بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المتاجر، صفحه
172.
نماز چهار.
وقتی جامد شد جز اعیان نجسه نشد، این میشه خروج از موضوع. اما همون مسکر جامد هم حرمت خرید و فروش رو داره، الا اینکه اون دو تا شرط وجود داشته باشه، یعنی منفعت محلله براش تصویر بشه، طرف هم قصدش چی باشه، این باشه که برای همون منفعت محلله خرید و فروش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. والماء النجس غیر القابل للطهاره اما لکون نجاسته ذاتیه کعلیات المیته والمبان من الحی او عرضیتا کما لو وقع فیه نجاسه و قلنا به عدم قبولهی للطهاره کما هو اصح القولین. یکی از اعیان نجس مایع نجسی است که قابلیت تطهیر نداشته باشه. قرار شد مایع نجس یکی از اعیانی باشد که خرید و فروش و معامله اون باطل و فاسد باشه دیگه. گفتیم فل محرمو اولینش علا اعیان نجسه. حالا یکی از اون اعیان نجسه جدای از اون چهار موردی که قبلا عرض کردیم، مایع نجسی است که قابل تطهیر نباشه. مایع نجسی که قابل تطهیر نباشه دوستان خودش بر دو قسمه، یعنی دو جور مایع نجس داریم که قابل تطهیر نیست. بعضیا قابل تطهیرن، خب اونو کار نداریم. مثل چی؟ مثل آبی که متنجس بشود. آب اگر نجاست توش بریزه، آب قلیل، ولو عرض کنم بو و رنگ و مزش هم تغییر نکنه، نجس میشه. اما با اتصال به آب کر و مخلوط شدن با آب کر تطهیر میشه. اون مایع نجسی است که قابلیت تطهیر داره، اینو کار نداریم. اما اونی که قابلیت تطهیر نداره، گاهی دوستان نجاستش ذاتی است. کجا دوستان مایع نجس نجاستش ذاتی است؟ مثل دنبه میته که آبش کنن تبدیل بشه به روغن مایع، این مایع نجس ذاتی است، یعنی ذاتن نجاست داره، نه اینکه با ملاقات یک نجس دیگر متنجس شده باشه. چون میته است دیگه، میتم نجسه. یا دنبه ای که از حیوان زنده جداش بکنن، بعضی از حیوانات هستن، گوسفند هست، دنبش خیلی بزرگ شده، اذیت میشه تو راه رفتن، در حالی که زنده است این دنبش و بخشش رو میبرن برای اینکه عرض کنم راحت بشه. خب اون مبانه از حی که شد حکم میته رو پیدا میکنه. حکم میته رو که پیدا کرد، اگر آبش کنید روغن بشود، این میشه مایع نجس، اما ذاتن نجسه، متنجسه به نجاست دیگری نیست. خب این یک مدل از نجاست در مایع نجس. یک مدل دیگر در نجاست مایع نجس غیر قابل تطهیر، اون مایعی است که ذاتن نجاست نداره، عرضن نجس شده، قابل تطهیرم نیست. مثل عرض کنم سرکه، فرض کنید یک پاتیل سرکه یک فضله موش افتاد توش، این میشه نجس، ولو به اندازه یک کر هم باشه باز نجسه. وقتی نجس شد دیگه قابل تطهیرم نیست. یعنی اکثر علما اصح القولین این است که این قابل تطهیر نیست، نمیشه دیگه تطهیرش کرد. یا مثلا روغن نباتی، روغن نباتی اگر یه پاتیل هم باشه، 100 کیلو روغن نباتی هم شما داشته باشید، فضله موش که افتاد توش میشه نجس، اما ذاتن نجس نیست، به واسطه این فضله نجس متنجس شد، قابل تطهیرم نیست. یعنی اصح القولین میگه قابل تطهیر نیست. این که ایشون میگه کما هو اصح القولین در مقابل قول جناب عرض کنم خدمت شما علامه حلیست، خوب دقت کنید، جناب علامه حلی گفته بعضی از مایع های نجس رو که ذاتن نجس نباشند برخی از اینا رو میشه تطهیرش کرد، مثلا روغن نباتی اگر نجس شد شما این روغن نباتی رو با آب کر مخلوطش کنید، فرض بکنید یک لیوان مثلا روغن نباتی شما دارید نجس شده، اینو بریزید تو یک حوض آب کر مخلوطش کنید به طوری که اجزاء این روغن از هم بپاشه، درست شد؟ بعد رها کنید این آب رو، این روغن میاد روی آب جمع میشه، جمعش کنید، این قابل استفاده است، این دیگه پاک شده. اگر روغن رو با آب کر مخلوطش بکنید به طوری که اجزاء این روغن از هم بپاشه، بعد این روغن بیاد روی آب جمع بشه، وقتی شما جمعش کردید این قابل استفاده است، تطهیر شده و قابل استفاده است. گرچه دوستان این حرف علامه حلی است، خیلی ها این رو قبول ندارن، میگن این قابل تطهیر نیست. الا ای حاله مایع نجس غیر قابل تطهیر خرید و فروشش ممکن نیست، معاملش باطله. خب ما عرض کردیم مایع نجس غیر قابل تطهیر کسب بهش جائز نیست، معاملش جائز نیست. یک مورد استثناء شده و اون موردی که استثناء شده، چون مایع فقط روغن که نیست که، سرکه مایع، آب پرتقال مایع، آب هندوانه مایع، آبهای مضاف همش مایع هن، اینا اگر نجس بشن طبق قول اصح قابل تطهیر نیستن. فقط در میان مایع‌های نجس غیر قابل تطهیر دهن و روغن به تمام انواعش این استثناء شده، استثناء فرق هم نمی‌کنه روغن زیتون باشه، روغن نباتی باشه، روغن کنجد باشه، هیچ تفاوتی تو این جهت نداره. مشهور دوستان گفتن ما که میگیم روغن استثناست ولو نجس باشه، غیر قابل تطهیر باشه، قابلیت خرید و فروش و معامله را دارد، برای چی این حرف رو میزنیم؟ برای این حرف رو میزنیم که این کسی که این روغن رو میخره در صورتی در واقع براش جائز خرید و فروش این روغن که بخواد این روغن رو در چراغ، چراغی که برای روشنایی استفاده میکنن، اونم زیر آسمان استفاده کنه، زیر آسمان. تو روایت داره لستصباح، بعد تحت السماء رو هم بعضیا اضافه کردن، گفتن لستصباح تحت السماء. آخه قدیما مثل حالا عرض کنم برق که نبوده، نفت هم نبوده، از روغن استفاده میکردن برای این چراغهای روغنی، روشنایی شب رو از اینها میگرفتن و استفاده میکردن. مرحوم شهید ثانی میگه ما تو روایات که بررسی میکنیم میبینیم این تحت السماء رو نداره، یعنی نگفتن استصباح باید استصباح تحت السماء باشه. لذا ما به روایات بخوایم عمل بکنیم، قول صحیح این است که برای استصباح خرید و فروش روغن نجس اشکال نداره، چه زیر سقف بخواد ازش استفاده بکنه چه زیر آسمان. حالا قول ما رو که بگذارید کنار، اون کسانی که میگن زیر آسمان باید باشه چرا زیر سقف رو نپذیرفتن؟ دو تا بیان دارن، این دو تا بیان رو جناب شهید نقدش کرده. خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم شهید میفرماید که نکنه یک کسی فکر بکنه علتش این است که دودی که از این چراغ بیرون میاد این دود نجسه. آقا ممکنه یک کسی بگه ما که میگیم تحت السما، میدونی چرا میگیم تحت السما؟ به خاطر اینکه دود این روغن نجس، خود دود این دوده نجسه. خب دود که نجس شد سقف رو نجس میکنه، فضا رو نجس میکنه، خلاصه باعث نجاست کشیدن همه چیز میشه، بعد تو نماز و اینا هم انسان مثلا به مشکل میخوره. ایشون میفهمد این حرف درستی نیست. چرا؟ چون دودی که از این چراغ در میاد ولو روغنش نجس باشه اون دود پاکه. چرا پاکه دوستان؟ چون استحاله شده، این دود دیگه روغن نیست، استحاله شده و نجاستی درش نیست. این که حالا شما بگید سقف رو نجس میکنه، نمیدونم دیوارا رو نجس میکنه، بعد باعث نجاست بدن انسان میشه و امثال اینها، نه این خبران نیست. بعضیا اومدن یه نکته ای رو اینجا اضافه کردن، گفتن آقای شهید ما قبول داریم اون دوده نجس نیست. میگیم پس چی نجسه؟ این آقا میگه آقا وقتی این روغن رو شما ریختی تو چراغ و روشنش کردی دود کرد، بعد از یه مدتی دیدی سقف چرب میشه، این معلوم میشه فقط دود تصاعد نمیکنه، غیر از دود ذرات ریز روغنی همراه این دود تصاعد میکنه که اون ذرات ریز روغن دیگه استحاله بگید نشده. اون ذرات روغن همین روغنی است که توی این چراغه و اون ذرات روغن است که سبب چرب شدن مثلا سقف و دیوار و امثال اینها میشه و اون نجسه. وقتی اون نجس شد باعث نجس شدن سقف میشه. مرحوم شهید میفهمد این حرف هم حرف درستی نیست. اولا این مسلم نیست، اصل این اشکال معلوم نیست اشکال درستی باشه که بفرمایید قبل از اینکه استحاله بشود ذرات روغنی بدون استحاله همراه این دود بالا میره. این چجوری میخواد ثابتش کنید؟ به صرف اینکه سقف چرب میشه بعد از یه مدتی این دلیل نمیشه برای اینکه ذرات روغن بدون استحاله رفته بالا، چه بسا خود این دود سبب چربیه بگید سقف بشود. آخه لازم نیست که دود عرض کنم خدمت شما هیزم که چرب نیست با دود روغن یکی باشه، که نه دود روغن چه بسا هیچ روغنی همراش نباشه اما در این حال باعث چربیه سقف هم بشود. از کجا شما میگید ذرات ریز روغن همراه این دود تصاعد میکنه؟ این اولا. ثانیا اصلا تصاعد کنه خب ثم ماذا؟ میگید آقا ذرات ریز روغنی تصاعد میکنه سقف میشه چی؟ بگید میشه نجس. خب بشه دیوار میشه نجس. خب بشه مگه نجس کردن دیوار و سقف و اینا حرمت به نفسه داره؟ نهایتش این است که این آقا باید مواظب باشه مثلا دستش نخوره به این دیوار و سقف مرطوب، بعد با این دست بخواد بره نماز بخونه. نه دستش هم خورد اول دست رو آب بکشه بعد نماز بخونه. لباسش نخوره، اگر لباسش خورد اول آب بکشه بگید بعد نماز بخونه. باید مواظبت کنه. صرف این که سقف چرب میشه نجس میشه دیوار نجس میشه که دلیل بر حرمت نیست، که انسان اشیایی که خودش داره میتونه نجسش کنه، هیچ مشکلی هم نداره. فقط حواستون باشه ما دهن رو یعنی روغن رو جداش کردیم، گفتیم دهن ولو نجس باشه ولو غیر قابل تطهیر باشه خرید و فروشش برای استصلاح بعضیا با قید تحت السما گفتن اشکالی نداره. مرحوم شهید میفهمد این دهنی که ما گفتیم خرید و فروشش اشکال نداره دهنی است که متنجس به نجاست شده باشه و الا روغنی که ذاتن نجاست دارد مثل اون دنبه میتهی که آبش کردن اینا خرید و فروشش بگید اشکال داره، حتی برای استصباح، حتی برای استصباح تحت السما. یعنی در واقع استثناء دهن مربوط است به دهنه بگید متنجس، نه دهنی که نجاستش ذاتیه. علتش این است که از مثل دهنی که نجاست ذاتی داره مثل دنبه میته نهی مطلق داریم، که حالا یه روایتی داره من اجازه میخوام دیگه روایت شو رو عبارت براتون اشاره بکنم. مسئله بعد اجازه بدید، مسئله بعدی میته است. خود میته جدای از بحث روغن و این حرفا، خود میته و اجزایی از میته که تحلها الحیات. آخه میدونید انسان حیوان بعضی از اجزایش حیات بهش حلول میکنه اما بعضی از اجزا مثل مو مثل ناخون اینا حیات نداره، بلذا شما با ناخونگیر ناخونو میگیرید با قیچی مو رو عرض کنم میچینید، پشم گوسفند رو وقتی میچینن دردش نمیاد، این معلوم میشه حیات بهش حلول نکرده. میته و اجزایی که تحل و حل حیات خرید و فروشش اشکال داره، معاملش اشکال داره، کسب به اونها اشکال داره. ولذا وقتی عرض کنم خدمت شما گوسفند میته شد دیگه ذبح شرعی نشد، مریض شد افتاد از دنیا رفت، این دیگه خرید و فروش نداره، جائز نیست. اما اون اجزایی که لا تحل و حل حیات مثل پشمش و امثال اینها خرید و فروشش اشکال نداره. اینا رو بخونیم سوالاتونو جواب بدم بریم بحث بعدی. نگاه کنید، والماء النجس غیر القابل للطهاره، مایع نجسی که قابلیت طهارت ندارد. حالا اما لکون نجاستهی ذاتیه، اگر قابل تطهیر نیست یا به خاطر این است که نجاستش ذاتی است که علیات المیته مثل دنبه میته یا دنبه مبان من الحی، مبان من الحی یعنی اون علیاتی که اون دنبه هایی که جدا شده از حیوان حی، میته هم نیست اما وقتی از حی جدا شد این نجسه، نجس ذاتی است. او عرضیتن یعنی گاهی نجاستش ذاتی است گاهی نجاستش عرضی است، کما لو وقع فیه نجاسه، مثل اونجایی که درش نجاست بیفته. و قلنا به عدم قبولهی للطهاره کما هو اصح القولین، و ما قائل بشیم این مایه قابلیت تطهیر نداره. عرض کردیم اصح القولین میگه مثل روغن، مثل آب هندوانه، مثل آب پرتقال و امثال اینا، اینه که مضافن اینا قابلیت تطهیر ندارن. اما مرحوم علامه حلی گفته شما با آب کر مخلوطش کنید جوری که اجزایش از هم بپاشه، بعد اگه تونستید جمع کنید استفاده کنید، مثل روغن که رو آب جمع میشه، میشه جمعش کرد، مانعی نداره و تطهیر شد. خب فی غیر الماء النجس، این فی غیر الماء النجس دوستان جار و مجرور متعلق به اصح القولینه، اصحل. چون تو ماء نجس همه قبول دارن که قابلیت تطهیر داره، اونو کار نداریم. اما در غیر ماء نجس مثل آب مضاف، مثل آب هندوانه، آب میوه ها، روغن و امثال اینها، اصحل قولین اینه که قابلیت تطهیر نداره. خب ما گفتیم مایع نجس غیر قابل تطهیر معاملش اشکال داره، الا ده، یه استثناء داره، مگر روغن به جمیع اصناف همه انواع روغن، روغن کنجد باشه، روغن زیتون باشه، روغن نباتی باشه، هر نوع روغنی، برای چی؟ لذوق، اونم تحت السما، برای روشنایی. این روغن رو میریختن تو چراغ، فیتیلش رو بالا میکشیدن، روغن میکشید و این میسوخ، اونم تحت السما، لا تحت الظلال، زیر سقف نه، زیر سایه نه، فل مشهور. قول مشهور اینه که باید تحت السما باشه، یعنی طرف بخره برای اینکه زیر آسمان ازش استفاده کنه. آقای شهید ثانی شما هم قبول داری؟ میگه نه خیر، و نصوص مطلقه، روایاتمون مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی قید تحت السما رو نداره، ولذا میگه فجوازه مطلقا متجهن، جواز خرید و فروش ده برای ذوق به طور مطلق، یعنی بدون اینکه ما قید تحت السما رو بیاریم، چه تحت السما چه تحت الظلال، این متجه و درست است. ول اختصاص بالمشهور تعبدون، دقت کنید، میگه اگر ما اختصاص دادیم حکم جواز خرید و فروش دهن متنجس را برای ذوق، به اختصاصش دادیم به چی؟ به تحت السما، یعنی به قیدی که مشهور آوردن، این بل مشهور یعنی به اون قید مشهور، اگر اختصاص دادیم حکم جواز خرید و فروش دهن متنجس را برای ذوق به قیدی که مشهور آوردن که تحت السما باشه، این تعبد ها، اگر حرف مشهور رو پذیرفتیم تعبدن میپذیریم، لال نجاست دخانه، نه به خاطر نجاست دودش. آخه بعضی ها گفتن میدونید مشهور چرا تحت السما رو آوردن؟ چون دودش بگید نجسه. ایشون میگه نخیر، یه تعبده، فقط اگر بپذیریم تعبده. دوباره عرض میکنم، ول اختصاص یعنی اختصاص این حکم، بل مشهور یعنی به قیدی که مشهور آوردن یعنی تحت السما، اختصاص به این قید صرف تعبده، لال نجاست دخانه، نه به خاطر نجاست دود این عرض کنم چراغی که با روغن داره کار میکنه. فان دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته. خب و قد یعلل، بعضی ها گفتن نه آقا ما به خاطر دودش نمیگیم، پس چرا میگید نجسه، چرا میگید مشکل داره؟ میگه همراه اون دود یه ذرات ریز روغن هم تصاعد میکنه، ذرات ریزی که چه بسا با چشمم دیده نمیشه. میگه و قد یعلل به تصاعد شیء من اجزاء دهن، یه بخشی از اجزاء دهن و روغن مع الدخان تصاعد میکنه، قبل احالت النار لهو، یعنی قبل از این که بخواد آتش اون رو بگید استحالش کنه، از بینش ببره، یعنی دیگه از روغن بودن درش بیاره، به سبب سخونه، یعنی به سبب حرارت و گرم شدن، الا ان یلق الظلال، تا وقتی که اون روغن، اون ذرات روغن ملاقات میکنه با سقف، فتتأثر به نجاسته، اون وقت سقف چی میشه؟ متأثر میشه به نجاست این ذرات ریزه روغن. خب آقای شهید شما چی میگی در مقابل این قول؟ میگه و فیه عدم و صلاحیتهی مع تسلیمهی للمن، یعنی اگر ما تسلیمش بشیم، این مع تسلیمی یعنی ما تسلیمش نمیشیم، این حرف قبول نداریم، معلوم نیست از کجا شما میگید ذرات ریز روغن همراه این دخان بالا میره. حالا اگر، این اگر یعنی مماشات میکنیم، اگرم تسلیم این حرف بشیم که ذرات ریز روغن بالا میره، صلاحیت برای من نداره. خب حالا بره، این صلاحیت برای من نداره، یعنی ذرات ریز روغن هم که بالا بره بگید دلیل نمیشه برای این که شما زیر سقف بگید جائز نیست. چرا؟ لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم، اگر متنجس کند مالک عین اون عین را، این که حرام نیست، طرف سقف مال خودشه، دلش خواسته سقف خونه‌شو چیکار کنه؟ نجس کنه. نهایت این است که برای نماز باید مواظب باشه بدنش و لباسش به نجاست این سقف نجس نشن، بعد بخواد با نجاست اونها نماز بخونه. والمراد الدهن النجس بالعرض، ما که گفتیم دهن استثناس و میشه خرید و فروشش کرد ولو نجس غیر قابل تطهیر باشه، مرادمون دهن نجس بالعرض است، که زیت تموت و فیه المعرض فعرم، مثل روغن زیتونی که یه موش مثلا توش از بین رفته باشه، موش که از بین بره میشه چی؟ میشه میته، وقتی میته شد روغن هم نجس میشه و مانند اینا. لا به ذات، نه روغنی که نجاستش نجاست به ذات است، کلیت المیته، مثل دنبه میته، فان استعماله محرم مطلقا، استعمال چنین دهنی مطلقا حرام است، مطلقا یعنی حتی برای ذوعه بگید تحت السما، حتی برای ذوق تحت السما حرام. چرا؟ لنهی عن استعمالهی کذالک، چون نهی شده از استعمال چنین روغنی، عرض کنم این کذالک یعنی به صورت مطلق، نهی شده از استعمالش کذالک یعنی نهی شده از استعمالش مطلقا، یعنی چه برای ذوق تحت السما چه برای کارهای دیگه. روایتش دوستان اینه، من یه خط دیگه عبارت دارم، این روایت رو نگاه کنید، روایت داره عن الکاهلی قال، آدرس رو عرض میکنم براتون، حواستون به من باشه، سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام و انا اندهو، کاهلی میگه یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام سوال کرد، منم اونجا بودم، ان قطع علیات الغنم، دنبه غنم رو و گوسفند رو آیا میشه قطعش بکنیم ببردیمش؟ فقال لا بأس به قطعها اذا کنت تسلح بها مالک، یعنی اگر صلاحیت داره و مشکلی برای مثلا اون گوسفند پیش نمیاد اشکال نداره اونو ببره. ثم قال، بعد فرمود ان فی کتاب علی علیه السلام ان ما قطع منها میت لا ينتفع بهی، ان ما قطع منها میت لا ينتفع بهی، وسائل جلد 24 صفحه 71. این آدرسایی که براتون عرض میکنم تو پاورقیتون آدرس هست به وسائل 20 جلدی. آخه وسائل شیعه این طبع آل البیت قدیما 20 جلدی بود، وسائل های جدید 30 جلدیه، یعنی 30 جلدش کردن، آدرس های 20 جلدیش تو پاورقیتون هست، اونی که من بهتون عرض میکنم از این 30 جلدی هاست. حالا شاید شما 30 جلدیشو داشته باشید یا کتابخونتون 30 جلدی داشته باشه، علی ای حال این آدرس 30 جلدی 24 صفحه 71. ول میته، میتم یکی از چیزاییه که خرید و فروشش اشکال داره دیگه، بحث مایع نجس تمام شد، هم خود میته، هم اجزاء حلتی تحلها الحیات، هم اجزاء میته که حیات بهش حلول میکنه، دون ما لا تحله مع طهارت اصلهی به حسب ذاته، نه اون اجزایی که حیات بهش حلول نمیکنه در صورتی که اصل اون حیوان طهارت داشته باشه. این مع طهارت اصلهی میخواد چی رو خارج کنه دوستان؟ مثل سگ و خوک رو، چون اون دیگه اساسا نجس العینه، اون دیگه موش هم نجسه، مع طهارت اصلهی یعنی اونجایی که خود حیوان قبل از میته شدن طاهر باشه، اون اجزایی که لا تحل حل حیات، وقتی هم که این حیوان از بین بره اونا مشکلی نداره به حسب ذاته. حالا سوال دارید بفرمایید. بزرگوار آخر آقا. عرض کنم خدمت شما، ببینید این مال وقتی است که رنگ و بو و مزه اون نجس رو به خودش نگیره و واقعا حل بشه توی اون، عرض کنم آب. اما اون حرف علامه حلی ظاهرا معناش این نیست. ایشون میخواد بگه شما روغن رو هم که با آب و کر مخلوط کردی همین قد که اجزایش از هم بپاشه بعد جمع بشه این قابل استفاده است. اون آقایونی که میگن این تطهیر میشه میخوان بگن مثلا شما یک لیوان آب پرتقال داری، یه استخرم آب کر داری، اینو اگر ریختی تو اون جوری که حل شد دیگه انگار از بین رفت، دیگه آب پرتقالی وجود نداره، اون آب پاک. یعنی اینجور نیست که اون استخر به واسطه این نجس بشه، اون یک لیوانی هم که ریختی شما پاک میشه. حرف علامه حلی چیز دیگری است. ایشون میگه اگر شما ریختی همینقدر که اجزایش از هم پاشید بعد تونستی جمعش کنی، اینو الان جمع کردی، روغنم هست اما در این حال تطهیر شده و قابل استفاده است. با اون یک لیوان آب پرتقالی که شما میریزی تو استخر، یک لیوان آب پرتقال که تطهیر نشود، دیگه آب پرتقالی وجود نداره که بخواد تطهیر بشود یا نشود. اما علامه حلی میگه نه خیر، خود روغن رو شما جمع کردی، روغنم هست تطهیرم شد.
یکی
استحاله
است، یکی باید یه تغییر توی صورت بگیره،
یعنی
فقط از هم جدا شده،
یعنی
تغییر
استحالهی
نشده که
بخواییم بگیم قویه. شما اشکال دارید به حرف علامه؟ خب نداره، ما که مشکل نداریم با اشکال شما.
چه وجهی داره که گفتن
پاک
میشه؟
ایشون بچهشون نگفته. ببینید ما ورود به دلیل پیدا نکردیم. علامه حلی چرا این حرفو میزنه؟ باید ببینیم ایشون دلیلش چیه؟ آیا دلیلش اطلاق روایته؟ دلیلش حرف دیگری است؟ اونو باید بریم ببینیم. الان محل بحثمون نیست. دقت میکنه اون یه تحقیق میخواد، یه تحقیق مفصل میخواد که ببینم علامه چرا این حرفو زده. شما ایراد دارید، مشهورم ایراد دارن، اتفاقیشون هم که اصحاب القول این همینه. دلیلش اینو باید بریم سراغش.
استاد الان از قول شهید ثانی برداشت کنیم که غیر تحت سما میشه استفاده کرد؟
شهید ثانی نظرش اینه.
بعد استاد استفاده شخصی چی خارج از معامله؟
اگر گفتیم اصل استفادهش اشکال نداره و به خاطر استفادهش معاملش اشکال نداره، بله دیگه طبیعتاً خودتونم میتونید استفاده کنید، فرق نمیکنه. ببینید اینایی که گفتن منع داره میخوان بگن این منفعت محلله مقصوده نداره. منفعت محلله مقصوده که نداشت به درد نمیخوره. اونی که میگه استثناء شده میخواد بگه منفعت محلله مقصوده داره، میتونه تو چراغ استفاده کنی، ولی ذا خرید و فروشش اشکال نداره. حالا اگر یک کسی خودش این روغن رو داره، نخریده اما خودش این روغن رو داره، اونم طبیعتاً میتونه برای ضوء تحت السما استفاده کنه.
این سوختای امروزی
این محل بحثه. ببینید این مواردی که تو روایات اومده مثلا برای ضوء اونم تحت السما، حالا یا قید تحت السما رو بیاریم یا نیاریم، اگر تو روایت اینو آورد، حالا سوال روغن نجس رو مثلا میشه برای چرب کردن بدنه کشتی ازش استفاده کرد؟ این مغازا دیدید کرکره رو میکشن بالا میکشن پایین، این کناراش روغن میخواد. بعضی هم یعنی روغن بین، آیا میشه اینجاها استفاده کرد؟ آیا میشه برای چرب شدن بدن استفاده بکنه؟ یک کسی دستاش خشکی زده مثلا یه روغن نجس رو میخواد به بدنش بزنه، خوب بدنش رو چرب کنه، بعدم بره با آب و صابون بشوره، بعد نماز رو بخونه، به نماز هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ آیا میتونه این؟ اینا محل بحثه، مفصلم تو مکاسب بحث شده. عرض کنم اینا دیگه میمونه برای اونجا. ببینید من اینقدر براتون عرض کنم، بحث مکاسب محرمه که ما تون تون الان داریم میخونیم میریم جلو، ها تون تون داریم میخونیم میریم جلو. توی مکاسب اگر یک درسه شما باید بخونید، بخواید بخونید دو سال باید بخونید، فقط مکاسب محرمه رو. یعنی هر کدوم از این مواردی که ایشون اینجا بحث کرده تو دو خط، اونجا توی 7-8 صفحه بحث کرده، بلکه بیشتر. دقت میکنید اینا بحث شده، محل بحث، باید اون مباحث رو قشنگ زیر و روش کرد تا این مسائل در بیاد. محل بحث اینا حرف مسلمی توش وجود نداره.
اشکالی که جواب دادم گفتم سخت اشکال نداره، سخت بود در دیوار نجس کردن. خب این جامعیت نداره، یه نفر تو مسجد بخواد مثلا روشن کنه،
خب محل بحث اونجاها که نیست که اگر به حکم ثانوی یا به حکم اولی به خاطر مکان خاص مثل مسجد بگیم نجس کردن مسجد حرام، اون یه حرف دیگه است. الان صحبت سر مسجد که نیست که، میخوام ببینیم تحت الظلال اگر عنوان دیگری مثل حرمت نجاست مسجد نباشد این اشکال داره. بگید آن این اختصاص به مشهور تحت السماع رو میگه ها، میگه اگر شما حرف مشهور رو پذیرفتید، مثل کسانی که قول مشهور رو حجت میدونن، میگن جدای از بحث روایت قول مشهور حجت، اگر کسی خواست حرف مشهور رو به هر دلیل بپذیره این صرف تعبده دیگه. نگید آقا دودش نجسه، نگید همراه دود یه ذرات روغن، این دوتا حرف بعدی رو میخواد بگه نزنید، این صرف تعبده. اگر ما پذیرفتیم حرف مشهور رو به عنوان این که المشهور حجت، اینه که صرف تعبده، نه به خاطر اون دو دلیل بعدی. آخرین سوال ها ما از کلمه مع تسلیمهی درش آوردیم، ایشون میخواد بگه اگر ما قبولش بکنیم. خب چرا میگه اگه قبولش بکنیم؟ معلوم میشه تشکیک داره. از کجا که این روغن اصلا بالا میره؟ حالا شما بگید روغن بالا میره، اگرم بالا بره باز دوباره صلاحیت برای من نداره. از کلمه مع تسلیمه ایم اونو در آورده. خب بریم سراغ عرض کنم بقیه موارد. دوستان یکی از مواردی که خرید و فروشش و کسبش اشکال داره خونه. خون عرض کنم جزء اعیان نجس است دیگه، جزء اعیان نجس است. خرید و فروش هم اشکال داره. ببینید دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، مصرف اولیه و مصرف حقیقی خون مال چیه؟ خون برای اینه که تو بدن کار خودشو انجام بده از جهت پزشکی. بالاخره خون توی بدن یه کاری وظیفه‌ای به عهده‌اش هست. اگر خون تو بدن انسان باشه، نفع حقیقیش اینه که تو بدن انسان اون کاری که باید تو بدن انسان انجام بده اون رو انجام بده، یا خون رو مثلا در بیارن به بدن یک کس دیگری بگید تزریق بکنن، این میشه نفع حقیقی دم. اما بعضی وقتا یه نفع حکمی میشه براش در نظر گرفت، مثل اینکه یه کسی خون رو بریزه توی مثلا یه رنگی، مثلا یه پاتیل رنگ داره رنگ سفید، خون رو هم میریزه توش، بعد رنگ سفید با این رنگ قرمز خون مثلا قاطی میشه، تبدیل میشه به یک رنگ دیگری و این رو میخواد مثلا تو دیوار استفاده بکنه. ایشون میفهمد ولو نفع حکمی، اینو بهش میگیم نفع حکمی، چون نفع حقیقی و اولیه خون که این نیست که تو رنگ رزی که استفاده نمیکنن از خون. حالا اگر یک کسی خواست استفاده بکنه میشه نفع حکمی. اگر دوستان نفع حکمی هم داشته باشه باز ایشون میفرماد خرید و فروشش اشکال داره، خرید و فروشش اشکال داره. مورد بعدی دوستان ارواس و ابوال غیر معقول اللحم. دوستان بزرگوار حیوانات بر دو قسمن، بعضیاش معقول اللحمن، یعنی عرض کنم گوشتشون حلاله، حلال گوشتن، مثل گاو و گوسفند و شتر و امثال اینا. بعضی از حیوانات حلال گوش نیستن، آه مثل خرگوش، مثل گربه، اینا حلال گوش نیستن. خب حیوانات حلال گوش سرگینشون، ارواسشون و ابوالشون که تو انسان میگن بهش بول و قائط، ارواس و ابوال این حیوانات مأکول و لحم مثل گوسفند و امثال اینها نجس نیست، نجس نیست، خرید و فروش هم اشکالی نداره. اما اگر مأکول اللحم نباشد خرید و فروشش اشکال داره، نجس است و خرید و فروشش اشکال داره. ایشون میفرماد ولو شما بتوانید نفعی هم براش در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید به عنوان کود درختم فرض کنید بشه ازش استفاده کرد، ولو نفعی هم بشه براش در نظر گرفت، ایشون میفرماد خرید و فروشش اشکال داره. اما معقول اللحم اگر باشه خرید و فروشش اشکال نداره. چه بول ابل باشد چه غیر بول ابل باشد. حالا بول ابل رو توضیح میدم چرا ایشون جداش کرده. علتش هم این است که ابوال و ارواس معکول اللحم هم طهارت داره هم منفعت داره. توی عرض کنم خیلی جاها منفعت داره، بعضیاش منفعت دارویی داره، بعضیاش هم به عنوان عرض کنم کود ازش استفاده میکنه. این یک نظر در بحث ارواس و ابوال. بعضی ها دوستان گفتن مطلقا ارواس و ابوال چه از حیوان معکول اللحم چه از غیر حیوان معکول اللحم خرید و فروشش اشکال داره، معاملش اشکال داره، نمیشه خرید و فروش کرد. حتی ارواس و ابوال گوسفند و شتر و امثال اینا رو الا یک مورد، و اون مورد خاص که روایت خاصم داره بول ابل است، که بول ابل دوستان عرض کنم مصرف دارویی داره. بله بله خوردن. حالا استحبابشو نمیدونم قطعی بهتون عرض بکنم، اما تو روایات داره که اثر دارویی داره و عرب ها هم این رو میخوردن و استفاده میکردن و آثار داروییش رو میبردن. علی ای حال روایت خاص داریم بول ابل عرض کنم این منفعت رو داره، خرید و فروش هم اشکال نداره. لذا تو بول ابل انگاری هیچ شک و شبهه‌ای نیست که استفادهش مانعی نداره، خرید و فروش هم اشکالی نداره. در غیر بول ابل از ارواس و ابوال معکول اللحم است که اختلافه. در غیر معکول اللحم هم باز اختلاف نیست که جائز نیست، طبق اون چه که در کتابتون گفت. مورد بعدی دوستان کلب و خنزیره. سگ و خوک دوستان، ما هم سگ و خوک دریایی داریم هم سگ و خوک خشکی. سگ و خوک دریایی نجس العین نیست، مثل حیوانات دیگره، اما اونی که نجس العین خرید و فروش هم اشکال داره سگ و خوک خشکیه، این خرید و فروشش اشکال داره. مطلقا هم اشکال داره. این مطلقایی که ایشون میگه میخواد بگه ولو اجزایی که لا تحل حل حیات، یعنی ولو موی این سگ رو مثلا بچینن و بخوان یه استفاده خاصی ازش بکنن باز هم خرید و فروشش اشکال داره. فقط دوستان در سگ 4 مدل سگ رو گفتن خرید و فروشش اشکال نداره. این سگهای خانگی که عرض کنم گاهی تو تهران و جاهای دیگه نگهداری میشه، خرید و فروش میشه، هیچ کدوم از این 4 نیست و خرید و فروش اینها عرض کنم طبق این فتوا حرامه. اون 4 مدل سگ چیه؟ یکی دوستان کلب و صیده. کلب و صید یعنی چی؟ سگ شکار. بعضی از سگها عرض کنم صاحبش برمیداره میبردش عرض کنم یه جایی، تا آهو میبینن سگ رو میفرستن دنبال آهو، این سگم میره اون رو شکار میکنه و برمیگرده، آموزش دیده کلب و صید. این اشکال نداره. 2 کلب الماشیه. ماشیه یعنی گله، سگ گله. اونجایی که یه کسی گله گوسفندی داره 2-3 سگم همراهش هست برای اینکه گرگ به این گله حمله نکنه، این سگ گله خرید و فروشش نگهداریش هیچ اشکالی نداره. و کلب زرع. و کلب زرع و کلب الحائط. کلب زرع و حائط یعنی چی؟ ببینید گاهی زمین‌های زراعتی که دیوار نداره، زمین‌های کشاورزی معمولاً دیوار نداره مگر باغ باشه، مثلا خونه‌ای توش باشه، باغی باشه، زمین‌های زراعتی که دیوار نداره گاهی سگی 2-3 اطراف این زمین‌ها بستگی به کوچیکی و بزرگیش داره، اونجا یه لونه براش درست میکنن، این مواظبت میکنه، آموزش دیده برای اینکه مواظبت بکنه کسی نیاد به این زراعت صدمه بزنه. حالا گاهی انسان ها گاهی هم حیوانات میان صدمه بزنن، این سگ مواظبت میکنه، به این میگن کلب زرع. و کلب الحائط هم اونجاییست که سگ نگهبانه یه جایی باشه که دیوار داره، مثل سگ نگهبان باغ، باغی که دیوار داره یا عرض کنم خونه ای که دیوار داره، این اگر اونجا نگهبانی بده بهش میگن کلب حائط. اگر توله سگی هم وجود داشته باشه که قابلیت تعلیم برای تبدیل شدن به یکی از این 4 سگ رو داشته باشه، اونم ملحق به همین 4 تاست. یعنی توله سگیست که تازه به دنیا اومده اما این قابلیت رو داره که عرض کنم صاحبش بیاد این رو تربیت بکنه و تبدیلش کنه به یکی از اون 4 تا، باز نگهداریش خرید و فروشش اشکالی نداره. حالا یه سوال، عذرخواهی میکنم، اینم عرض بکنم، غیر این سگها رو بهش میگن کلب الحراش. کلب الحراش یعنی سگ ولگرد، یعنی سگی که هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده، ول میگرده. این خرید و فروشش عرض کنم جائز نیست. حالا سوال، اگر کسی دوستان این چهار مدل سگ رو داره اما بعد کارش تمام شد، مثلا فرض کنید یه گله‌ای داشت 100 تا 200 تا گوسفند، دو تا سه تا سگ هم داشت، گله‌شو فروخت، الان دیگه گله‌ای نداره که بخواد این سگا رو نگه داره، ها؟ یا میوه‌های باغ رو چید، دیگه الان نیاز به این سگ نداره، وقتی درخت ها میوه ندارن دیگه کسی اونجا اصلا رفت آمد نمی‌کنه که بخواد این سگ نگهبانی اونجاها رو بده. آیا نگهداری چون این سگی مشکل داره یا نداره؟ ایشون می‌فرماد اگر این آقا امید داره که در زمان آینده نزدیک دوباره به این سگ نیاز داره، ها؟ به طوری که این سگ اون کاری که تا حالا میکرد این رو از عرض کنم خدمت رو ازش نمیفته، خلاصه این سگ نگهبان باقی میمونه، اگر اینجوریه اشکال نداره، مثل این که میوه های درخت رو چیده اما سال دیگه دوباره اینجا میوه میده، این سگ رو نگهداری کنه برای سال دیگه هم نیازش داره. اما اگر نه، گلش رو فروخته تا 4-5 سال هم بگید بنا نیست دیگه گله ای بخره، حالا نیاز نداره، تو این 4-5 سال هم اگه این سگ ول بگرده بعد 5 سال هم دیگه دوباره به درده بگید گله نمیخوره، دیگه میشه کلب الحراش، اینجا جائز نیست نگهداریش. نگاه کنید عبارت رو نگاه کنید. و دم خون خرید و فروشش اشکال داره. و انفرز له نفق حکمی کالسبق، اگر چه فرض شود برای خون نفع حکمی. نفع حکمی در مقابل نفع حقیقی است. نفع حقیقی یعنی اون منفعتی که اولا و به ذات این شی داره، اونو بهش میگن نفع حقیقی، که منفعت حقیقی دم اون کاری است که توی بدن انسان انجام میده، اون میشه منفعت حقیقیش. نفع حکمیش یعنی اون کاریه که این دم برای او ساخته نشده، مصرف معمول و عرفی این شی اون منفعت نیست، اما حالا یه کسی استفاده میکنه، کسب، مثل رنگرزی، که این خون رو یه کسی بخواد در رنگرزی ازش استفاده بکنه. و ارواس و ابوال غیر المعکول، ارواس و ابوال غیر معکول و لم، یعنی حیوانی که حلال گوش نیست، این هم خرید و فروشش اشکال داره. و انفرز لهما نفقون، اگرچه فرض بشه برای این ارواس و ابوال نفعی، ولی اون منفعتی هم براش فرض بشه باز خرید و فروشش فرمودن اشکال داره. اما خود عرض کنم خدمت شما ارواس و ابوال، مما یؤکل لحمه، از حیوانات معکول اللحم و حلال گوش، فیجوز و مطلقا، این جائز مطلقا، یعنی این مطلقا یعنی چه بول ابل باشد چه غیر بول ابل باشه، این در مقابل قول بعدیه، چون قول بعدی میگه در معکول اللحم فقط بول ابل جائزه، این میگه نخیر مطلقا جایزه. چرا؟ لطهارت هما و نفع هما، چون هم طهارت داره طاهره هم منفعت داره. و قیل بالمنع مطلقا الا بول الابل للاستشفاء بهی، بعضی ها گفتن نخیر معامله خرید و فروش کسب به این ارواس و ابوال مطلقا ممنوعه، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه معقول اللحم چه غیر معقول اللحم کلن، مگر بول ابل، اونم برای استشفاء به اون بول ابل، یعنی مداوا و معالجه. والخنزیر والکلب، خوک و سگ بریان، چون خوک و سگ دریایی هم داریم، بحریان هم داریم، اما بریانش هم نجس العینه هم خرید و فروشش اشکال داره. مطلقا، مطلقا یعنی حتی بگید اجزایی که لا تحل حل حیات، اونم باز اشکال داره، چون قبلا یادتون باشه تو میته گفتیم اجزایی که لا تحل حل حیات اونا اشکالی نداره، اما اینجا میگه نخیر کلب و خنزیر مطلقا اشکال داره. الا کلب و صید، سگ شکار، کلب الماشیه یعنی سگ گله، کلب و زرع یعنی اونجایی که زراعتیست و دیوار نداره، والحائط کلبستان، کلبستان یعنی مثل باب، والجرو القابل تعلیم، جرو یعنی طوله سگ، اون جرو قابل تعلیم هم مثل همین هاست. اگر قابلیت تعلیم برای تبدیل شدن به یکی از این چهار سگ رو داشته باشه. ولو خرجت الماشیت عن ملکهی، اگر اون گله گوسفند از ملک این آقا خارج شد، یعنی تا حالا گله داشت، نیاز به این سگم داشت، حالا گله از ملکش خارج شده، گلهش رو فروخت. او حسد از زر، یا زراعتش رو درو کرد. او استغل الحائط، یا محصول مثلا باغ رو چید. استغل الحائط یعنی محصول اون باغ رو چید. لم یحرم اقتناؤها رجاءا لغیرها، نگهداری این سگها حرام نیست به امید غیر این امور، یعنی به امید اینکه این سگ رو در غیر این امور مثل اون موارد دیگه از این چارتا استفاده بکنه. البته ما لم یطل الزمان به حیث الحق بالحراج، هراش مادامی که زمان اینقدر طولانی نشود به طوری که این کلب تبدیل بشه به کلب ولگرد، کلب هراش، اگر زمان اینقدر طولانی بشه تا بخواد استفادهش بکنه که این کلب بشه دیگه کلب هراش، یادش بره قبلا چه کار میکرده، چون اینا خب آموزش میبینن تا اینجوری میشن، علایالا اگر اینجوری بشه به درد نمیخوره دیگه، نگهداریش جاهز نیست. و آلات اللحب، این دو ستار هم دقت کنید من عبارتشو بخونم. آلات اللحب، دوستان هر آلتی که برای لحب و لعبه خرید و فروشش اشکال داره. من الدف، دف یعنی دایره، و المزمار، مزمار یعنی فلوت نی، و القصب، قصب هم نیه، اما نیهایی که از عرض کنم این چوبهای گیاهان درستش میکنن، خصوصا این نیزارها رو دیدید، نی داره و بینش هم گره هایی داره، عرض کنم اینها رو میبرن و ازش نی درست میکنن، اونا رو بهش میگن قصب. و غیره ها، هر آلت لهوی که جزء آلات لهو باشه که اون عمل لهوی در واقع با اونها حرامه، خرید و فروش اون آلات هم حرامه. و سنم، بت، خرید و فروش بت حرامه. المتخذ لعبادت الکفار، اون بتی که عرض کنم گرفته میشه برای عبادت کفار. و صلیب، یکی از چیزایی که خرید و فروشش حرامه متاسفانه گاهی تو طلافروشی‌های ما هم پیدا میشه، کمم نیست، صلیبه. الذی یبتدعه النصارا، همون صلیبی که نصارا و مسیحیان اون رو بدعت گذاری کردن، این پلاک‌های صلیب شکلی هم که توی گردن میندازن که روشنه که صلیبه، اینا خرید و فروشش اشکال داره. سوال دارید بفرمایید. بله، همینطوره، خرید و فروشش اگه اشکال داره به خاطر اینکه نگهداریش اشکال داره. ببینید اگر اون عمل اشکال نداشته باشه، اینکه طبیعتاً خرید و فروش هم اشکال نداره. آخه میدونید اینا علت اینکه خرید و فروشش معاملش اشکال داره این است که منفعت محلله مقصوده نداره. نگه آباری کلا. من چهارشنبه و پنجشنبه قم نیستم، اگر امکان داشته باشه براتون ما فردا رو دو درسه بخونیم که چهارشنبه پنجشنبه تعطیل میشه، درسمون عقب نمونه. ببینید فقه سه، من از الان بهتون عرض کنم، از اون فقه هاییست که معمولا وقت کم میاره، یعنی عرض کنم خدمت شما تمومش نمی کنن، معمولا امکان تموم شدنش به راحتی میسر نمیشه. منم این هفته، گرچه حالا تو سال معمولا من تعطیلیم زیاد نیست، دوستانی که با من درس داشتن میدونن، اما یه چیزی برام پیش اومده، چاره ای ندارم، فردا بعد از ظهر میرم شهرستان دیگه، جمعه برمیگردم. لذا اگر صبح بتونید یک ساعت قبل از کلاس، یعنی هفت ما بیایم تا در واقع نه، دو ساعت کلاس داشته باشیم، چهارشنبه پنجشنبه تعطیل باشه، امکانش هست براتون؟ پس فردا هفت و ده دقیقه ضبط هم میشه، اگر کسی خواست این عرض کنم چیز رو بگیره، هفت و ده دقیقه انشالله خدمتون میرسیم، دو تا پنجاه دقیقه، یه ده دقیقه بینش باز فاصله میدیم که دوستان بزرگوار یه استراحتی بکن. آخر دعوانا Thank you.
شریعتی شمسی صادقی